أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد لا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در جلسات گذشته مطالبی راجع به پیوند با اولیاء الهی و مودت و محبت عرض شد و بعد در ادامه بحث خیشاوندی رو جلسه پیش عرض کردم، اگر خاطر مبارکتون باشه، که خدای متعال بین ارواح قبل از خلقتشون و پیوستنشون به ابدان خیشی و خیشاوندی برقرار کرد. ارواح از همدیگه یاد میگیرن و متأثرن، شیاطین به اولیای خودشان وحی میکنن و ملائکه و فرشتگان و اولیای خدای تعالی به دوستان و اولیای خودشون وحی میکنن. این تقسیم بندی ها بر اساس حکمت الهی در عالم علم احدی، حضرت علمیه، جایی که میگویند جای اسماء و صفات هست و حضرت واحدیت و اعیان ثابته. اعیان ثابته برای ساده شدن مطلب خدمت عرض میکنم، مدل هایی است که بر اساس آن هم چه در جهان هست ساخته میشه، مدل هایی است که در علم خداست، بر اساس اون هر چه در جهان هست از انسان تا فرشتگان و جمادات و نباتات و حیوانات هست که هست، بر اون اساس ساخته میشه. هر چیزی یه مدلی داره، یه بلوپرینتی به قول اینها داره که بر اون اساس در این جهان، در جهان شهادت آفریده میشه. اون میگن اعیان ثابته. در اون عالم دوستی و مودت بین بعضی از ارواح برقرار شده. این ارواح که همدیگر رو میشناسن اینجا با هم پیوند میخورن. اگر همدیگر رو نشناسن در اون عالم، در این عالم از هم دور میشن و فاصله میگیرن. این بحثی بود که در جلسات گذشته خدمتون عرض کردم. امشب یه مقداری این مسئله خیشاوندی رو ادامه میدم، چون اگه خاطرتون باشه حدیثی رو نقل کردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر نسب و سببی منقطع میشه در روز قیامت. آیه قرآن هم این رو تایید میکنه. بعد تکمیل این قسمت فرمودن مگر نسب و سبب من که منقطع نمیشود، این باقی میمونه. هر کس با هر کسی پیوند داره، پیوندش قطع میشه. روز قیامت هیچ کسی نمیتونه از کسی مدد بگیره و پیوندی رو داشته باشه مگر از حضرت ختمی مرتبه. این حدیثی که خدمت رو نقل کردم، یه بحث رو راجع به خیشاوندی میخوام امشب مطرح کنم. راجع به این که شنیدید صله رحم طول عمر رو زیاد میکنه، به یکی از دستورات مؤکد قرآن مجید صله رحم هست و اسلام صله رحم هست، یعنی پیوستن با خیشانی که از یک رحم هستید، ارتباط با خیشانی که از یک رحم هستید. رحم سوری داریم و رحم معنوی داریم. هر چیزی که شما یه شکل ظاهری داره، یه شکل حقیقی و معنوی هم داره. مثلا روزه که امساکه، خیشتنداریه. خب یه شکل مادی داره که همین طعامی نخورید، چیزی ننوشید و مبتلات روزه رو انجام ندید، این شکل ظاهریشه. شکل حقیقیش چیه؟ این که قلبتون رو از ورود هر چیزی غیر خدا جلوگیری کنید در قلبتون، همچنان که در دهانتون جلوگیری میکنید طعامی بیاد، در قلبتون هم جلوگیری کنید چیزی غیر از خدا بیاد. روحتون رو از توجه و تعلق به هر چیزی غیر از خدا باز بدارید. پس امساک یا روزه یه ظاهری داره یه باطنی داره، خویشاوندی هم یک ظاهری داره یک باطنی داره، نماز هم یک ظاهری داره یک باطنی داره، حج هم یک ظاهری داره یک باطنی داره، زکات هم یک ظاهری داره یک باطنی داره. ما تصور میکنیم زکات فقط تعلق میگیره به یک سری سرمایه های مادی. شنیدید که علم زکات داره، حتی گفتن نفس زکات داره، تا اونجا که در بعضی از احادیث هست که زکات منزل اتاق میهمانیشه. اگر کسی منزلی میسازه، خونه میسازه، یه اتاق میهمانی و پذیرایی هم بسازه برای میهمانها، این زکات منزلشه، برای اینکه بقیه رو خودش استفاده میکنه، یه جایی ساخته تو منزلش برای میهمانها که وارد میشن برو، پس میشه زکات منزلش. پس میبینیم که زکات هم یک ظاهری داره یک باطن و حقیقتی داره، خویشاوندی هم یک ظاهری داره و یک باطن و حقیقتی داره، صله رحم هم یک ظاهری داره یک باطنی داره. که من امشب میخوام این بحث رو عنوان کنم و ربط بدم به مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم. خدای متعال در سوره مبارکه نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم تقوای پروردگارتان را پیشه کنید که شما را از یک نفس آفرید. تقوا پیشه کردن یعنی چی؟ ما همه میگیم بترسید. خب درسته بترسید، ولی این یه خورده باز بشه، یعنی چی بترسید؟ چی کار کنیم؟ آدمی که میترسه چی کار میکنه؟ آدمی که تقوا پیشه میکنه چی کار میکنه؟ خب فرق، اگه تقوا ترسه، خوف هم ترسه، خشیت هم ترسه، فرق تقوا با خوف و خشیت چیه؟ پس یه معنای در تقوا هست که در خوف و خشیت نیست. اون معنای که در تقوا هست بنابر مبنایی که لغت وقایه رو به معنای سپر گرفتن، ریشه تقوا رو به معنای وقایه گرفتن، وقایه یعنی سپر گرفتن و خود رو محافظت کردن توسط یک سپری، یک شیلدی. پس تقوا ورزیدن یعنی خود رو در یک سپر محافظتی قرار دادن. حالا تقوا کنید، سپر نسبت به چی قرار بدیم؟ امور مختلفی ما احتیاج داریم سپر قرار بدیم جلوم. چند جوری رو معنا کردن. یکی این که مثلا فرض کنید گناه به شما نرسه، آتش به شما نرسه، سپر قرار دید آتش به تو نرسه، یعنی کارهایی که آتش رو به شما میرسونه و شما رو به آتش میاندازه انجام ندید. این یه جور معنا کردن. یه جور معنای دیگه هم کردن، یه مقداری متعالی تر از این حرف، گفتن که هر نوع منیتی رو، چون آتش سرش ادعا و منیته، سرش استقلاله، هر کسی که ادعای استقلال کرد، هر کسی که گفت من هستم، من چنین میکنم، اینا مال من هست، این فرعونیت ریشه آتشه، اصل آتش اینه. بنابراین گفتن که سپر بگیرید از این که صفات خدا را به خودتون نسبت بدید. یعنی اگر چیزی مال خداست، ادعا نکنید مال شماست، همه چیز مال خداست، هر کمالی مال خداست. بنابراین کسی که بگه که من قدرت دارم، من علم دارم، من سخاوت دارم، من جود دارم، من زیبایی دارم، من کمال دارم، هر کسی تا دلش هم این باشه متقی نیست به معنای حقیقی کلمه. چون سپر جلوی خودش قرار نداده از انتصاب این امور به خودش. پس خدای متعال فرمود ای مردم تقوا کنید از پروردگارتان. یه خود راجع به این فکر کنید، یعنی مثل اینکه حالا ببینید یه مثال کوچک میزنم، مثل اینکه شما به فرزندتون بگید حیا کن از اینکه بگی اینا مثلا خودت این کارا رو کردی، خودت این لباس رو خریدی، خودت این کفش رو خریدی، خودت این کارا رو برای خودت تأمین کردی زندگی، حیا کن، یه خورده حیا داشته باش. مثلا خدای متعال هم میفرماید که این مردم تقوا کنید از پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید، از یک ریشه آفرید، و خلق منها زوجها، و از اون نفس زوجش را آفرید. حالا زوج را همسر میگیریم، یعنی اون که مکملش میکرد. وقتی بریم در عالم حیوانیت زن و مرد میشه، ولی وقتی که از عالم حیوانیت ببریم این مسئله رو بیرون که مسئله دیگه بدن مطرح نیست، نر و ماده مطرح نیست، زوج مکمله، زوجش را آفرید، مکملش را آفرید. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، و از اون دوتا، از اون نفس واحد و زوجش، زنان و مردان فراوانی رو پراکنده کرد، گسترش داد. یعنی ریشتون یه چیزه، اصلتون چیه؟ خدا این کار کرد و شما را در همه جا پراکنده ساخت. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، تقوای خدا را پیشه کنید، خدایی که یک دیگر را قسم میدید به حق او برای انجام کارهاتون. مثلا شما میگید تو رو به خدا این کار رو بکن، تو رو به خدا راستش رو بگو، تو رو به خدا مثلا امانت دار باش. از اون خدایی که شما همدیگر رو به قسم میدید به او پرهیز کنید، تقوا کنید. ول ارحام، و تقوا کنید از ارحام. این تقوا کنید از ارحام رو من یه مقدار توضیح بدم. این آیه رو خوندم تا برسم به اینجا. تقوا کنید از ارحام، یعنی بپرهیزید از گستاخی نسبت به ارحام، بپرهیزید از حد که حرمت ارحام، بپرهیزید از قطع ارتباط با ارحام. ارحام گفتیم الان معنا چی کنیم؟ خیشان، کسانی که از یک رحم هستن با هم خیشاوندن. بپرهیزید از این که خیشانتون رو حد که حرمت کنید، ارتباطتون رو با اونها قطع کنید. خب این ارحام مادی معلومه کیا؟ پدر و مادر، خواهر و برادر، عمو و دایی، خاله و عمه، این خیشان ظاهری هست. گاهی کسانی که نزدیکان انسان، دوستان انسان هستن، در از حضرت امیر علیه السلام هست که انقدر رسول خدا صلوات الله علیه در مورد همسایه سفارش کرد که فکر کردیم ارث میبره از ما. یعنی گاهی اوقات میشه داخل ارحام ظاهری اون دوستان نزدیک رو هم داخل کرد، کسانی که نزدیک هستن به انسان از یه جهت هایی. پس فرمود که بپرهیزید، تقوای ارحام را پیشه کنید. یه بار فرمود تقوای خدا را پیشه کنید، در ادامهش فرمود ارحام را هم تقواشون را پیشه کنید. تقوای ارحام چیه؟ تقوای خدا را توضیح دادم این مقداری. تقوای ارحام چیه؟ تقوای ارحام این هست که از اونها نبرید، حد که حرمت اونها نکنید، حق اونها را به جا بیاورید، احترام اونها رو حفظ کنید. خب رحم حقیقی چیز؟ شما از حالا سوال اینه، حالا برای جواب این سوال باید بگید شما کی متولد شدید، چگونه متولد شدید، از کی متولد شدید. همه ما چون دیدگاهمون حسی و محسوسه میگیم خب از مادرمون متولد شدیم. شما این داستان رو چون این ایالت هم زندگی میکنید، اوانجلیست زیادن اینجا، بورن اگین کریشتین ها اینجا زیاد هستن احتمالا، و بپتیست ها این نکته رو خیلی تاکید میکنن که born again باید بشی تا سیو بشی. بعد اینو مبتنی بر نقلی از عیسی علیه السلام کردن که اون نقل رو هم تو روایات ما تایید کرده. روایات ما این نقل قول از عیسی علیه السلام داره که حضرت عیسی علیه السلام طبق روایت ما فرمود که به ملکوت آسمان ها نمی رسید مگر اینکه دوبار متولد شده باشید. شخصی پرسید یا روح الله، مگه انسان بیش از یک بار متولد میشه؟ و اون هم از مادرش. فرمود آره، انسان دوبار متولد، یا حالا دوبار مثال زد، دوبار متولد، یه بار از مادرش یه بار دیگه متولد میشه. حالا متولد در حدیث معنا خاطر میسیم یا خودش متولد میشه یا تولدش رو چگونه توضیح میدن، ولی مقصود این هست که اون تولد از مادر یه تولد فیزیکیست، عمدتا جسمانی، و شکل‌گیری شخصیت حقیقی یک شخص و نفس یک شخص و روح یک شخص بعداً شکل میگیره. بعد البته درسته که الان شما من در جلسه قبل کنم، درسته که قبلاً بلوپرینتش مدلش هست، اما اون مدل تدریجاً شکل میگیره، ربطی به این مادر و اون مادر نداره. شما از هر مادری متولد شده بودید و از هر پدری متولد شده بودید همین میشدید. این روح به یک دنبال یک بدن منتظر یک بدن بود، به یک بدنی بیاد بارته. این بدن رو پدر و مادر شما شکل دادن، این روح به این بدن آمد به اذن خدای تبارک و تعالی. بنابراین شما از پدر و مادرتون در حقیقت متولد نشدید، شما به یک معنایی از خودتون متولد میشید. انسان تولد حقیقیش از خودشه، نه از پدر مادرش، و هیچ وقت هم تمام نمیشه. تولد انسان شما هر لحظه دارید متولد میشید، هر روز دارید، همین الان دارید تولد، با گوش دادن به عرایز بنده همین الان دارید متولد میشید. شما اگر به جای این صحبت که من الان دارم میکنم گوش میدادید، پایین نشسته بودید، یه آدم دیگری میشدید، یک کسی دیگه متولد شده بود، ولو به اندازه یک میلیمتر این ورته فرق کرده باشید، ولو به اندازه یک ذره یه شخص متفاوتی بودید. انسان چگونه متولد میشه؟ انسان با علم و عمل، اینم مبانیش محکم و استوار هست، اثبات شده است در نزد اهل عرفان و فلسفه و حکمت و قرآن، همه متفق القول، انسان با علم و عمل متولد میشه. علم و عمل انسان رو می سازن. این بیتی که هزار هزار بار شنیدید از مولانا و هر بار بشنوید کم شنیدید، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، همین مطلب رو می کرد. میگه شما علمتونید، معرفتت هستید، تو همون معرفتتی، بقیه تو نیستی، بقیه استخوان است و گوشت و رگ و پی. منیت شما، حقیقت شما، اعتقاد شما، ایمان شما، معرفت شما. این رو مرحوم ملا صدراب تحت عنوان اتحاد عالم و معلوم چیز کرد، تثبیت کرد. در قسمت عمل هم گفت اتحاد عامل و عمل، عامل عمل کننده با عملش متحده. عرض کردم نه بخواد با شکل فیزیکیش، با نیت عملش متحده. پس عمر حقیقی انسان، روح حقیقی انسان و انسان، شخصیت حقیقی هر فردی رو علم و عملش می سازه. و این علم و عمل رو چجوری ما کسب میکنیم؟ البته با ارادمون، اراده به یه معنای خاصی الان منظور من هست، نه استقلال از مبادی عالیه، نه استقلال از مشیت الهی، نه، با ارادمون تصمیم میگیریم این چیز رو یاد بگیریم، این کار رو بکنیم، و این دو ام، علم و عمل ما رو میسازه. و هر کسی متولد داره میشه هر لحظه، و تا شما این دوتا ازتون گرفته نشده عمر میکنید، تا این دوتا گرفته نشده. اگر این دوتا گرفته بشه، مخصوصا اگر علم و معرفت گرفته شه، عمرتون تمام میشه. این مثال هم زیاد شنیدید، مثال تکراریه، فقط برای اینکه این دادها رو به هم متصل کنم، این نقاط رو به هم متصل کنم، مثال رو تکرار میکنم. یه حکیمی رفت در یه شهری غریبه بود، رفت قبرستان‌های رد شد، دید که مثلا نوشتن فلان ابن فلان 2 سال عمر کرد، فلان ابن فلان 5 ماه عمر کرد، فلان ابن فلان 6 ماه عمر کرد. هر چی نگاه کرد اینا عمرشون از 5-6 سال بیشتر نیست. ای کی پرسید اینا همه بچگی مردن؟ چرا؟ چه اتفاق افتاده در این شهر که همه به این سن کوچکی مردن؟ اون شخص گفت که ما عمر حقیقی و واقعی رو رو سنگ قبرها می‌نویسیم. اینا در حقیقت 2 ماه عمر کرده. ممکنه حسب ظاهری 100 سال پیر شده، ریشش هم سفید شده، آمده پایین و موهاش هم سفید شده اینا، ولی 2 سال عمر کرده، 2 ماه عمر کرده، 6 ماه عمر کرده. اونا عمر نیست که کرده. چرا؟ به خاطر که عمر حقیقی انسان با معیار طبیعت اندازه گرفته نمیشه. شما میگید من 50 سالمه، 40 سالمه، 30 سالمه، 100 سالمه، 80 سالمه، بر چه اساسی میگید؟ بر اساس تقویم میگید. تقویم بر اساس چه؟ بر اساس گردش زمین و خورشیده. زمین و خورشید گشته، شما اون اندازه گرفته گفتید من اینقدرم. او چی رو ثابت میکنه؟ چی ثابت میکنه؟ اگه نفر اصلا تو کما بوده، فرض کنید که 50 سال شمسی و تقویمی تو کما بوده، این میشه میگیم مثلا 50 سال است. خب این چه فرقی میکنه با کسی که 2 سال به دنیا آمده و رفته مدرسه آب بابا یاد گرفته؟ کسی که از موقعی که به دنیا آمده تو کما رفته مثلا، این با کسی که الان به دنیا آمده هیچ فرقی نمیکنه. 50 سال اون تو کما بوده، اول الان به دنیا، هیچ فرقی با هم نداره. حالا کما رو یه مقدار شما تخفیف بدید، بگید غافل بوده. که دیگه غافل بوده چی بوده؟ بله مثلا فرض کنید رفته دنبال دنیا، دنیا سر میاد، اما از حقیقت غافل بوده. اینم یه نوع کماست، اینم یه نوع بیهوشیه. کسی که درس خونده ولی حقیقت رو در درس خوندنش در نظر نداشته، کار کرده حق و حقیقت رو در نظر نداشته، پیرو به خدای تعالی نبوده، واقعا نشناخته دنیا رو، خودش رو، جهان شناس نبوده، این غافله. این انیشتن هم بشه، ابو علی سینا هم بشه، البته بین ابو علی سینا انیشتن خیلی فرقه، اون مؤمن بوده، مرتضی بوده، مثال دارم میزنم. این غافله. اگر در علم و دنیاش هزارم پیشرفت کنه، از اون چی که بایستی سر در میورده سر در نیاورده. کسی که از حق و حقیقت سر در نیاره تو کماست، بنابراین عمر نکرده. پس اگر تا اینجای بحثم رو خواسته باشم خلاصه کرده باشم، رحم حقیقی کسی است که ما ازش حقیقتا متولد میشیم. کسی که ما ازش حقیقتا متولد نمیشیم، پدر و مادر ما، پدر و مادر حقیقیمون نیست، پدر و مادر سوری و مجازیمون هست، پدر و مادر حقیقی ما نیست. اون کسی که ما ازش متولد میشیم کیه؟ کسی که ما را هدایت میکنه به حق و حقیقت. کسی که ما را برد به حقیقت آشنا کرد، پدر و مادر ما. برای همین خدای متعال فرمود که یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. رسول خدا را هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اوست که از میان امیین، یعنی مردمی که سادن، چیزی نمیدونن، بسیطن، رسولی از میان خودشون مبعوث کرد که آیاتش را بر آنها بخواند، تزکیهشون کند و یادشون بدهد علم و حکمت را. پس رسول خدا معلم، از جایی هم فرمود که علم الانسان ما لم یعلم. آموخت به انسان خدا، آموخت به انسان آنچه را انسان نمیدانست. پس معلم حقیقی خداست، اینو شما درش تردید نکنید، معلم خداست. این صحبت های من موج هواست، اینا علم نیست. این کاغذ کتابی که جلوتون میذارید میخونید، این نوره و یه نوع باز موجه و یه امر مادیست. علم از سنخ ماده نیست، اینا مقدمه است، لازمه البته برای اکثر مردم لازمه، اما خیلی مواقع نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، برای اینکه علم از رو کاغذ بلند نمیشه که. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، علم از رو کاغذ بلند نمیشه، این نوریست که خدا در قلب هر کس بخواد میتابانه. پس علم انسان سازه، ایمان انسان سازه، اعتقاد انسان سازه، معرفت انسان سازه، حقیقت انسان سازه، و اون رو هم خدا یاد میده و وسائط فیضش مثل رسول خدا که فرمود مبعوثش کرد در میان امیین تعلیمشون بده. واسطه هایی که علم رو میگیرن و به ما میدن پدران ما هستن و اجداد ما هستن. پدر و مادر حقیقی همه خداست. ای مادر و پدر تو، ای اصل هر نسب تو، غیر از تو نسب ندیدم، بالو مولاناست. ای مادر و پدر تو، ای اصل هر نسب تو، غیر از تو نسب ندیدم. حالا این قسمت چه خود مرددم درست میخونم یا نه؟ غیر از تو نسب ندیدم. پدر و مادر حقیقی همه خداست، منتها اجداد این وسط هستن که اون به صلاح ریشه همه، مبدع همه است. انا لله و انا اله راجعون یعنی چی؟ یعنی ما از خدا آمده. پس خدا مبدع همه ماست. پدر و مادر حقیقی همه، اگه تعبیر پدر و مادر رو بشه به کار برد در مورد خدا، با این مقداری تسامح داریم این تعبیر رو به کار میبریم، خداست. منتها در این وسائط فیضی هست که توسط اونها ملائکه، مبادی عالی، انبیا و اولیا و معلمان الهی، نه معلمان بشری و شیطانی و گمراه کننده که اینها اضلال میکنن، هدایت نمیکنن. اونها که هدایت میکنن، اونها پدران و مادران حقیقی ما هستن، برای اینکه ماهیت ما، شخصیت ما همون علم و معرفت. و اگر کسی علم و معرفت نداشته باشه عمر نکرده. اینو باز من به خاطر اینکه خورده پر چارچوب در اختیارتون برادم، بحث حرکت جوهری رو شنیدید، ملا صدرا مطرح کرده بحث حرکت جوهری رو. ملا صدرا میگه که زمان بود درونی اشیاست، نه بود بیرونی. اغلب مردم تصور میکنن زمان میگذره بر اشیا، زمان مثل بادی است که میاد از بیرون میوزه روی اشیا میره، زمان هم میگذره بر اشیا. این در این برداشت زمان بیرونی است، زمان مقدار حرکتی است بیرونی. ملا صدر میگه حرکت در جوهر اشیا هم اتفاق میفته، به این میگه حرکت جوهری، حرکت در درون اشیا اتفاق میفته. بعد میگه زمانی که مقدار حرکت جوهری است، عمر حقیقی اشیا است. عمر حقیقی اشیا زمان مقدار حرکت درونی و ذاتی اشیا. مثلا فرض کنید که اگر شما دو تا درخت رو بکارید در یه زمان، بکارید توی باغچه‌تون، یکی از این درخت‌ها مثلا سیب کاشید، به عنوان مثال یک سیب رسیده خوشبو خوشتم تحویل شما بده در مثلا بعد از 3 ماه، اون یکی یک سیب کال کوچولو نرسیده تحویل بده. عمر این سیب رسیده بیشتر از اون سیبه، عمر حقیقیش، وگرنه عمر تاریخیش، عمری که بیرون گذشته از دو تا 3 ماه هستن مثلا، ولی عمر حقیقی اینها با هم فرق داره. پس عمر حقیقی هر کس با میزان حرکت جوهری هر کس اندازه گیری میشه، حرکت درونیش. و حرکت درونی شخص به زمان بیرون هیچ شرطی نداره. گاهی یک گام، یک قدم شما برمیداری اون حرکت سرعت نور رو انجام دادی. یک قدم شما این سرگذشت حضرت یوسف علیه السلام رو میکنید. درسته که عنایت خدا از اول برش کرده، این بحثی نیست درش، برای هر کسی خدا یه عنایتی داره، منتها این که اون عنایت رو شکوفا کنیم بحث الان. حضرت یوسف علیه السلام همه ابعاد زندگیش خدای متعال گفته. یکی از مهمترین نقاط عطف و تغییر و چرخش زندگیش یه کاره، خیانت نکردن به ناموس مردم. یه کار کرد خیانت نکردن، زندان داشت، همه چی داشت. یه کار، صدیق. درسته که خدا عنایت بهش داشته، خواب دیده، همه اینها بوده، بحث درش نیست، ولی بس او رو شکوفا کنه، تجلی بده و ظاهرش بسازه. او رو چجوری میکنه؟ با یه قدم، با یه کار. گاهی انسان با یه کاره که مسافت طولانی رو طی میکنه. یه کاره، هرچی سخت‌تر باشه بهتره، هرچی کار سخت‌تر باشه. دید بر نفس سخته، دشواره، سختتونه این کارو بکنید، سختتونه به کسی سلام کنید، سختتونه کسی عذرخواهی کنید، سختتونه با کسی حقشو بدید، حقیقت رو بگید، سخته. همون وقتی که اون سختی رو قبول میکنید، حقیقت رو میگید، عمرتون 100 برابر 1000 برابر شده. همون یه لحظه. حالا کسی 50 سال 1000 سال تقویمی از شما بیشتر عمر کنه، این کارا رو نکنه، به اندازه شما هیچ بهره‌ای نبرده، هیچ عمری نکرد. پس عمر حقیقی انسان رو از کردم چیه؟ پدر و مادر حقیقی انسان کیا هستن؟ اونهایی هستن که نگاه میکنن از بالا، میگن این یه کاری کرد، این یک استعدادی فراهم کرد. به محض اینکه استعداد رو در شما میبینن، فرو میریزن بر شما، بر شما فیض میاد از بالا، و ما همچنان در حال تعالی هستیم. انسان هیچ وقت نهایی نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه، تا وقتی که میتونه عمل بکنه و علم کسب کنه، بالاتر از اون تا وقتی که محبت داره و میتونه طواف کنه، بچرخه دور محبوبش، تمام نمیشه. وقتی اینا را دست بده، عمرش تمامه. حالا 1000 سالم اینجا تو کما بمونه، کمای غفلت بمونه، عمری نکرده، عمرش تمام شده. شما اون که حضرت امیر علیه السلام فرمود مغبون است کسی که 2 روزش مساوی باشه، مقصودش چیه؟ مثلا که ببینید پایان روز شما امروز عمرتون بیشتر شد یا نه، یا همون جای قبلی هستید. پس این نکته رو من دیگه زیاد بچ نپردازم، بیام. پس رحم حقیقی مبادی عالی از ملائکه هستن، ارواح انبیا و اولیا هستن. خب تقوای اونها رو پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی حد که حرمتشون رو نکنید، ارتباطتون رو با اونها قطع نکنید، صله رحم رو حفظ کنید. این صله رحم شما دارد انجام میدید با اولیای خودتان، این صله رحم بنده انشاءالله دارم انجام میدم و با اولیایتون ارتباطتون رو قطع نمی کنید. اینو قطع نکنید، اینو قطع بکنید، عمرتون تمام شده، چون شما از اونها دارید دم به دم. تولد یک باره نیست، فکر نکنید تولد چه معنوی چه مادی، مادی تمام شد. مادی هم انسان رشد میکنه، فرق میکنه، هر روز یه حالتی داره. حالا از مادی بگذاریم، تولد معنوی یه دفعه نیست. فکر نکنید تولد یه بار صورت میگیره، تولد هر لحظه است. شما الان از اول سخنرانی تا حالا یه آدم نیستید، یه شخص جدیدی هست، یه نفر جدیدی متولد شده، و این تولد هر لحظه ادامه پیدا میکنه تا عالم برزخ میره. بنابراین تقوای رحم رو پیشه کنید، از خیشانتون تقوا پیشه کنید، یعنی از کسانی که شما رو، این کسی که کرد هستید، شما ایمان دارید، حداقل دزدی نمیکنید، دروغ نمیگید، شراب نمیخورید، زنا نمیکنید، نزول نمیخورید، آدم نمیکشید. خب کی این رو یاد شما داده؟ کی این مقدار حقیقت و هدایت یاد شما داده؟ خدای متعال. انبیای الهی، قرآن مجید، علمای حق یاد دادن، از اینا نبرید. همین ها باز بیشتر به شما میدن، خدا بیشتر به شما میده. قطع ارتباط نکنید باشون، صله رحمتون رو حفظ کنید، پدرتون و مادرتون رو از خودتون نرونید، حد که حرمت نکنید. حد که حرمت انواع مختلف داره، انواع مختلف داره، فقط این نیست که آدم فوش بده. خدا گفت اوف نگو به پدر و مادر ظاهری، گفت اوف نگو. اوف چیه؟ اوف کمترین چیزیست که انسان میتونه به یک نفر بگه وقتی که دلخور میشه. ولا تقل لهما اوف، به پدر و مادرت اوف نگو. پس بی‌تقواییست انسان به پدر و مادر ظاهریش بگه اوف، همینجور بی‌تقواییست انسان به پدر و مادر معنویش بگه اوف. اوف تازه کمترین چیزه، بالاترش ما انجام میدیم، خیلی بالاتر رو انجام میدیم. حالا یه بحثی ممکنه باشه که حالا چطور مثلا حالا اونا که مردن، پیامبر که مرده، اینها من فقط باز دوباره پرانتزی باز میخوام چون وقت زیادی نیست، پرانتزی باز میکنم. موقعی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به خواب ام سلمه اومد، مگه پیامبر زنده بود؟ پیامبر مرده بود. اولا که مردن اینا مردن نیست که، تازه سلطنت اونجا شروع میشه. اونجا بیا ما را، اینجا سبکبار آمدیم، آنجا بیا ما را ببین، اینجا سبکبار آمدیم، اونجا برید ببینید بارگاه و دستگاهشون چیه. بنابراین مردن اونا که تمام شدن نیست. پدر و مادر شما از دنیا میرن، به ذهن شما توجه دارن، دیگه ارواح ضعیفی دارن. وقتی روح مقدس و متعالی و قوی مثل روح رسول الله صلی الله علیه توجه نمیتونه داشته باشه به این عالم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس حالا چجوری انسان میشه؟ اون ریشه قطع رحم چیه؟ ریشه اصلش فقدان محبت. انسان هر چیز رو دوست داره بهش توجه میکنه و هر چیز رو دوست نداره یواش 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 بی توجه میشه بهش. پس اگر میخواهید که از ارحام حقیقتون بریده نشید، محبت اونها رو نگه بدارید، به هر شکلی هست محبتشون نگه. حالا راهاشو بس اینجا جای بحثش نیست، من راهاشو توضیح بدم، ولی همین کارا که شما میکنید یه بخشش همین محبت و حفظ محبت. میگید که به حرمت امام حسین مجلس برگزار شده من میرم، حالا چیکار دارم که فلانی حرف میزنه، چیکار دارم که حاجی فلانی مثلا فکر مسجد اداره میکنه که من دوستش ندارم. میگید این مجلس که مال اون نیست، من به اصلا این حرفا هیچ کدوم کار ندارم، میخوام مجلس امام حسین آبرومندونه برگذاش. یه نفری خدا رحمتش کنه، من یکی بهش گفت که فلانی شما که این همه حرفا شنید، اینا همه شفا تکراری میزنن، که شما برای چی میرین به مجلس؟ گفت من با دهنشون باز کنن سخنرانا میفهم میخوان تا آخر چی بگن. یه پیرزن بود، میدونم میخوان چی بگن، ولی میرم نگم مجلس امام حسین خالی بود. این خب این محبته. همین وقت حالا برکاتشو دیدن، اینا برکاتشو دیدن. من حالا نمیگم چه جور جایش نیست که تو دیدن برکاتشو دیدن، چگونه دیدن. بنابراین قطع رحم نکنید، صله رحم رو حفظ کنید. خدای متعال فرمود و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. خدا مراقب شما بوده. هرگاه بخواید محجوب بشید از اینها، هرگاه بخواید یادتون بره که از کجا میاد اینها، بیدارتون میکنه، یه تلنگری بهتون میزنه. تا بخواید که یادتون بره که پدر و مادر حقیقی شما کی هستن، یه مشکلی پیش میاره، یه بیداری براتون پیش میاره که بیدار شید. بعضی هستن با تو مشکلات هم بیدار نمیشن، توجهشون جلب نمیشه به پدر و مادر حقیقی شما. خب پس این یه نکته. نکته دیگر این که من جنبندی کنم به پدر مادر ظاهری هم یه اشاره کنم که اونم مسلمه که قرآن مجید و احادیث نبوی و اهل بیت علیهم السلام برش تاکید کرده. برای چی؟ برای این که ظاهر عنوان باطنه. حفظ ظاهر ساده تره و مقدمه باطنه. اگر به ما میگن مثلا روزه بگیر، روزه ظاهری، ولی خب مثلا دهنمون هرچی در میاد میگه، گوشمون هرچی میشنوه، چشممون میبینه. اون روزه ظاهری برای اینه که یواش یواش عادت کنیم روزه حقیقی بگیریم، روزه باطنی بگیریم، روزه معنوی بگیریم. تأکید بر این که احترام این پدر و مادر ظاهری رو بگیر، حسی و مادی رو بگیر، برای این که اگر کسی این پدر و مادرش رو نتونه احترام کنه، اون پدر و مادرش رو هرگز نخواهد توانست احترام کنه. ما حیوانیم اول کار. حیوان با ملموسات و چیزهای حسی سر و کار داره. بنابراین راهش از حس میگذره حیوان. بایستی که به اون چیزهای حسی و محسوس توجهش داد. گفت که خب حالا شما به مادرت پدرت که کمکت کردن، دل سوزوندن برای تهیه کردن این مقدمات، این رفاه رو، بهشون احترام بذار، دوستشون داشته باش. تا این دوست داشتن مادی و حسی رو ما یاد نگیریم، دوست داشتن معنوی رو نمیتونیم تجربه کنیم. همون چنان که لذت‌های مادی ریشه‌شون ریشه لذت‌های بهشتی هستن. کسی لذت‌های اینجا رو تجربه نکرده باشه در عالم ماده، مثل ملائکه که تجربه ندارن، اونا تو بهشت برن نمیتونن لذت‌های بهشتی رو تجربه کنن. لذت‌های بهشتی که برای انسان‌ها هست توسط ملائکه نمیتونه تجربه بشه، برای اینکه ملائکه در این تجربه حسی نبودن. بنابراین کسی هم که حیوانه مثل ما در ابتدای تولدش، حیوان بایستی که از طرق حسی تربیت بشه، بعد یواش یواش راه معنویت براش باز بشه. پس این احترام و محبت به پدر و مادر حسی برای اینه که انسان یواش یواش احترام محبت بگیره. عشق علاقه به همسر برای اینکه یواش یواش انسان به همسرهای معنویش عشق علاقه پیدا کنه. تا اینها رو یاد نگیره اونو یاد نمیگیره. عشق ها گر زین سر است و زن سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق ها گر زین سر است و زن سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اینا یه مقدمه هستن، حتی چیزهای مجازی، که یواش یواش اون جنبه معنوی رو بروی ما بکشه انشاءالله تعالی. پس تا اینجا اگه خلاصه کرده باشم، عمر حقیقی از کردن چیه؟ میزان حرکت معنوی و درونی انسانه. اون عمر وقتی به ما داده میشه که روح ما قوی تر شه، افزایش بشه، به ما بیشتر روح بدن. کی به ما میدن؟ وقتی که ما یه آمادگی پیدا کنیم، از این ور استعدادی پیدا کنیم، مثلا کاغذ رو میخونیم، خدا علم به ما میده. علم رو خدا میده، اما این کاغذ خوندن استعداد در ما ایجاد میکنه. این استعداد رو چجوری کسب میکنیم؟ با اعمال ظاهری که داریم میکنیم، با علومی که یاد میگیریم، استعداد برای علوم برتر یاد کسب میکنیم که به ما افاضه بشه و داده بشه. اونهایی که این علوم رو به ما میدن پدران و مادران ما هستن. با اونها باید ارتباطمون رو محفوظ نگه داریم. با چی؟ با محبت اونها. و این سر، این تأکیدی که در اسلام، در تشیع و در عرفان بر محبت خدا و رسول خدا و اهل بیت اونها شده، اینقدر تأکید بر محبت اونها شده برای اینکه ارتباطتون رو حفظ کنید. گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگه دار سر رشته را تا نگه دارد. اگر میخوای او رابطه‌اش با تو قطع نکنه، تو این سر نخ رو نگه دار، سر نخ رو رها نکن تا او نگه بدار. خب از این قسمت که بگذرم، میخوام یه پیوندی برقرار کنم میان بحثی که دیشب داشتم راجع به تحییت بهتر به تحییتی که به ما گفته میشه. خدای متعال فرمود که اگر کسی به شما اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها. اگر کسی به شما تحییت گفت، گریدین گفت، به شما سلام کرد، خوش آمد گفت، به شما یه مهربانی کرد، شما بهتر از او رو جوابش بدید یا مساوی او، ولی حتما جبران کنید لطف او رو. خب این کار خودشون میکنن. عرض کردم برای این منظور من اول یک قضیه تاریخی رو خدمتتون میگم. امام حسین رو مثال زدم، کنیزه که برایش یک شاخه گلی آورد آزادش کرد. در قضیه اسرا، این امشب از بیشتر تبری میخونم خدمتتون. اسرا را وقتی، اسرای کربلا را وقتی بردن به شام، یزید یه مدار صحنه سازی کرد و اینها، و اینها رو با یک نفر برگردون. یه نفر گذاشت کاروان رو، گفت برگردونید ببرن به مدینه. و به این شخص گفت ملاحظه حال اینها رو بکن، برشون سختگیری نکن. اون شخص اموی بود، گفت ملاحظه حال اینها رو بکن، برشون سختگیری نکن. حالا اینجوری که نوشته است، اول پیدا کنم نوشته رو. این در طول راه من از داستانم از بر حرفم، ولی نوشته لطف دیگری داره، میخوام از روش خون بشه. نه، یه مقدار اساس و اینها داشتن همراه امام حسین، بار بونه شطور داشتن، یا یه مقدارش غارت کردن، یه مقدارش رو وقتی که بردن دادن تحویل ابن زیاد، ابن زیاد فرستاد بر یزید، یا یزید همونا رو پس داد به ایشون دوباره، یا یه مقدارم اضافه گذاشت پس داد به ایشون. خلاصه اسرا وقتی برمیگشتن با یه مقداری بار و بونه و دوباره لباس و اینها بودن وقتی برمیگشتن. این راوی که طبری ازش نقل قول میکنه میگوید که به روایت حارث بن کعب، فاطمه دختر علی گویند، خواهر این فاطمه صغراست، خواهر حضرت زینبه، به زینب خواهرم گفتم خواهرکم، این مرد شامی، این شخصی بود همراه اینها از شامیان که سرپرست قافله اسرا بود، از شام میبردشون به مدینه. فاطمه میگه به خواهرم زینب گفتم این مرد شامی در همراهی ما نیکو رفتار بود، با ما رفتار خوبی میکرد، میخوای چیزی به او بدهیم، ازش تشکر کنیم. حالا اون مزدش از جدید گرفته، ماموریت داره، مامور دولتیه. اینها میگن که این رفتارش مناسبه با ما، میخوای یه هدیه بهش بدیم. گفت به خدا چیزی نداریم به او بدهیم مگر زیورهای ما. زینب گفت که چیزی نداریم، دینار و درهمی نداریم که دیم، مگر همین زیورهایی که در دست و پا داریم. راوی گوید فاطمه گفت زیورهای ما را به او میدهیم. فاطمه گوید دستبند و ساقبند خیش را برگرفتم و خواهرم، یعنی حضرت زینب نیز، دستبند و ساقبند خیش را برگرفت، از دستشون باز کردن دستبندهاشون رو و یه چیزایی به پاهاشون میبستن اونم باز کردن و پیش او فرستادیم. تا اینجاش خیلی بزرگوار و عذر خواستیم، تازه بازم عذرخواهی هم کردن، گفتن ببخشید ما بیش از این نداریم چیزی به شما بدیم. عذرخواهی هم ببینید اصلا کسی وظیفه‌اش انجام داده، بهش هدیه دادن بعد عذرخواهی هم کردن ازش. این کرامت اهل بیت اینجور هست، عذرخواستیم. من گفتیم این پاداش رفتار نیکوی توست که در همراهی با ما داشتی. گوید اما او گفت، یعنی اون مرد گفت، اگر آنچه کردم برای دنیا بود، یعنی اگر مقصودم دنیا می بود، زیورهایتان و کمتر از آن نیز برای خوشنود میکنم، که این بیشتر از مزد من بود، اگر قصدم دنیایی بود این بیشتر از مزد من بود که به من دادی. اگر من رو اجاره کرده بودی، کرایم کرده بودی، گفته بودی یا ما رو برسون از اینجا به اونجا، بیشتر هم مزد ما بود که دادید. ببینید او اخیراً تحت فشارن، بخوان از کسی که اموی اینها رو بهش فقط خوش رفتاری کرده، در تاریخ آوردن که وقتی که سر حضرت ابا عبدالله حسین رو بردن تو مجلس یزید، یزید شراب میخورد و میریخ رو سر مبارک ایشون. بعد زن یزید شب سر رو بردوش برد شست و شوداد، میگم که خواب دید فاطمه زهرا را، گفت دخترک من از تو سپاسگزاری میکنم به خاطر کاری که کردی. از زن یزید به خاطر یه ادبی که ورزید تشکر کرد. اینها هم آمدن حضرت زینب سلام الله علیها و فاطمه صغرا سلام الله علیها، اومدن دستبندهاشون رو ساقبندهاشون رو باز کردن دادن به اون مرد شامی و گفتن که عذر میخواییم که بیش از این چیزی نداریم بدیم. و اون مرد شامی، او هم معلوم بود یه نجابتی درش بود، گفت اگر آنچه کردن برای دنیا بود زیورهایتان و کمتر از آن نیست مرا خوشنود میکرد، ولی به خدا این کار را جز برای خدا و نزدیکی به شما و پیامبر خدا نکردم. اونم فهمید که نزدیکی به پیامبر خدا این قطع رحم نخواست بکنه، اینقدر سرش شد. ما شیعیان نباید اینقدر سرمون بشه. اون مرد شامی اینقدر سرش شد که حفظ حرمت پیامبر خدا، نزدیکی به پیامبر خدا، همین صله رحم همینه دیگه. قطع رابطه نکنید از ارحام مطهرتون که شما رو شیعه تربیت کردن، مؤمن تربیت کردن و به جامعه اسلامی و شیعی تربیت دادن. من یه مقدار دیگه از مقتل، از سرگذشت اسرا میخونم، بعد دیگه مجلس رو میدم برای عزاداری باشم. حمید بن مسلم گوید و چون صبح شد سر را پیش عبیدالله بن زیاد برد، یعنی خولی، گوید عمر سعد آن روز و فردا را ببود، آنگاه حمید ابن بکیر احمری را گفت تا میان مردم ندای رحیل سوی کوفه داد. وی دختران و خواهران حسین را با کودکانی که همراه داشتند و علی ابن حسین که بیمار بود با خود ببرد. قرت ابن قیس تمیمی گفت زنان را دیدم که وقتی بر حسین و کسان و فرزندان وی گذشتند فغان کردند و بر صورت‌های خویش می‌زدند. وقتی که این کاروان و سرا را از کنار قتلگاه بردن، من دیدمشون که گریه می کردن و به صورتهای خودشون می زدن. گوید بر اسب از راهشان گذشتم، میگه من سوار اسب بودم از جلوشون گذاشتم. به خدا هرگز زنانی نیکو دیدارتر از آنها ندیده بودم. به خدا از سیاه چشمان یرین نکوتر بوده. حالا این شهر رو من نمیدونم کجاست. گوید هر چرا فراموش کنم، گفته که زینب دختر فاطمه را فراموش نمی کند که وقتی بر برادر مقتول خیش گذشت میگفت ای محمد، ای محمد، فرشتگان آسمان بر تو صلوات میفرستند، اما این حسین توست که در دشت افتاده است، آغشته به خون، اعضای بدنش بریده. ای محمد، دخترانت را به اسیری میبرند، باقی ماندگانت را کشتن و رها کردن، باد بیابان بر آنها میوزد. گوید به خدا همه دشمن و دوست را بگریانید. گوید سرهای دیگران را نیز ببریدن و 72 سر همراه شبن مزل جوشن کردند و بردن. همه جنازه ها را سرهایشون را بریدن، 72 سر را برداشتن بردن. بعد گفت گوید برفتم تا پیش رفتم به مجلس، میگه راوی میگه به مجلس عبیدالله، برفتم پیش کسان به عمر سر و خبر را به آنها گفتم. پس از آن برفتم و دیدم که ابن زیاد برای کسان نشسته بود، مجلس آراسته بود، فرستادگان رسیده بودن، آنها را وارد کرد، یعنی اون اسرا آمده بودن، و به مردم نیز اجازه ورود داد. مردم هم که بیان ببینید، اما نیز با کسان وارد شدم، با مردم وارد شدم. سر حسین را دیدم که پیش روی خود نهاده بود، مدتی با چوب بر لب و دندان او میزد. و چون زید ابن ارقم دید، زید ابن ارقم یکی از صحابه بزرگوار رسول خدا که از چوب زدن دست بر نمی دارد، گفت این چوب را از این دندانها بردار، قسم بگم که خدایی جز او نیست، دو لب پیامبر خدا را دیدم که بر این دو لب بود و آن را می بوسید. گوید آن پیر گریستن آغاز کرد. ابن زیاد گفت خدا دیدگانت را بگریاند، به خدا اگر نبود که پیری خرف شده ای و عقلت رفته گردنت را می زدم. گویدم گاز زید بن ارقم برخواست و برون شد و نیز برون شدم. این راوی میگه منم دنبال او رفتم، شنیدم که مردم میگفتن به خدا زید بن ارقم سخنی گفت که اگر ابن زیاد آن را شنیده بود وی را میکشت. گفتم چه گفت؟ گفت بر ما میگذشت و میگفت، یعنی زید بن ارقم رو وقتی بیرون کردن صحابه خدا، رسول خدا چنین میگفت: برده ای برده ای را به شاهی رسانید و آنها را از آن خیش کرد، ای گروه عربان، پس از این شما بردگانید. میگه شما یک برده را رئیس خودتون کردید، حالا بردتون میکنه همتون را. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید که نیکانتان را بکشد و شما را برده سازد و به ذلت رضایت دادید. ملعون باد آن که به ذلت رضایت دهد. هر کسی به ذلت رضایت نه ملعون است. وقتی سر حسین را با کودکان و خواهران و زنان به پیش عبید الله بن زیاد آوردن، این نکته را میگم تمام میکنم. زینب بدترین جامعه خیش به تن کرده بود. میگن زینب کبرای لباس فقیرترین اشخاص را به تن کرده بود، به طور ناشناس رفت در یک گوشه نشست، ناشناس شده بود و کنیزکانش دور او بودن و چون در آمد و بنشست، وقتی حضرت زینب ناشناس نشست، عبید الله از این که دید چند زن همراهشان، گفت این زن نشسته کیست؟ او سخن نکرد، سخن نگفت. عبید الله سخن خیش را سه بار گفت و هر بار زینب خاموش ماند. عاقبت یکی از کنیزکانش گفت این زینب دختر فاطمه است. گوید عبید الله بدو گفت هم خدایی که رسوایتان کرد و به کشتن داد و قصه شما را تکذیب کرد. زینب داغدار ببینید چجور جواب داد. گفت هم خدای را که به خلاف گفته تو ما را به محمد حرمت بخشید و به کمال پاکی رسانید، تطهیرمان کرد. فاسق است که رسوا می شود، بدکار است که تکذیبش می کنند. گفت یعنی عبید الله کار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟ این سؤال رو یه بار دیگه از صدر زینب کردن. گفت به خدا جز زیبایی ندیدم. اما اینجا طبری جور دیگری نقل کرده. گفت کشته شدنش هم به قلم رفته بود، یعنی تقدیر الهی بود، و به آرامگاه خیش رفتن. خدا تو را با آنها فراهم می کند، یعنی خدا شما دوتا را میاره تا در پیشگاه وی حجت گویید و از او داوری خواهی. گوید ابن زیاد خشم آورد و به هیجان آمد. گوید راوی میگه یک شخصی به او گفت خدا امیر را قرین صلاح بدارد، زن است. خدا امیر را قرین صلاح بدارد، زن است. مگر میشود زن را به سخنی که میگوید مؤاخذه کرد؟ ابن زیاد میخواست حمله کنه به زینب، اون به پادرمیانی. زن را به سخن مؤاخذه نمی کنن و خطا ملامت نمی کنن. ابن زیاد گفت خدا دل مرا از سرانجام طغیان گرد و یاغیان سرکش خاندانت خنک کرد. دلم را خنک کرد. گوید زینب بگریست و گفت قسم به دینم، سال خوردم را کشتی و کسانم را نابود کردی، شاخم را بریدی و ریشم را برآوردی، از زمین کندی. اگر این دلت را خنک می کند، خنک دل باش. عبید الله گفت دلیری می کنی. این یعنی قسم به دینم پدرت سخندان. عبید الله گفت دلیری می کنی، دلیری این است. قسم به دینت پدرت سخندان و دلیر بود، یعنی باباتم، یعنی حضرت امیرم سخن خوب می گفت و دلیری می کرد. زینب یه جوابی داد که عمق محبت روحیشو میرسونه. گفت زن را با دلیری چه کار؟ مرا فراغت دلیری نیست، این غم خاطر است که میگویم. من داغدارم، من از محبت حسین دلم به سود داغ دیده است، در آتشه. من چه فکر سجگویی و زیبا سخن گفتن و با تو دهن به دهن شدن هستم. اینا از یه داغ دله که میگویم. علی لعنت الله علی قوم الظالمین. No, it's not.